أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 1009 بود. بحث در این بود که آیا قرض عقد لازم است یا عقد لازم نیست. بالمعال به این نتیجه رسیدیم که قرض عقد لازم است، البته با همون توضیحی که مطرح کردیم، یعنی اگر شما اینی رو تملیک کردید در برابر عوضی نمیتونید دیگه دوباره این رو پس بگیرید. اما مسئله دومی در ارتباط با این مسئله وجود داشتون در هم تنیده بود، این بود که آیا امهال و انذار در عقد قرض لازم است یا در عقد قرض لازم نیست. عرض کردیم عقد قرض یا عجلی براش تعریف میشه یا عجل براش تعریف نمیشه. اگر عجل برای او تعریف شده بود که در جلسه قبل مطرح کردیم، گفتیم عجل یا در ضمن عقد لازم دیگری وجود داره یا عجل در ضمن عقد القرضه. اگر عجل در ضمن عقد لازم دیگری باشد ولو اینکه عقد القرض بلا عجل باشه، خب از باب المؤمنون عند شروطه موظفه که عجل رو رعایت کنه، چون به هر حال این یه شرطی است در ضمن عقد لازم واجب الوفا. اما اگر عجل در ضمن عقد القرض باشه، آیا این عجل سبب میشه که تا قبل از عجل حق مطالبه نداشته باشه یا سبب نمیشه؟ به عبارت دیگه آیا این عجل مستوجب وجوب انذار و امهال هست یا مستوجب وجوب انذار و امهال نیست؟ این بحثی بود که مطرح بود. آخر جلسه دیروز یه روایتی رو خوندیم از حسین بن سعید، مزمره حسین بن سعید بود که از مزمره حسین بن سعید استفاده می شد که در فرض وجود عجل، امهال و انذار یه امر لازمی است و ضروری است. و از این جهت حالا بعضی تعبیر می کنن که اگر قرض معجل بود عقد میشه لازم، که همون توضیحات رو دادیم که این بحث وجوب انذار و امهاله، یعنی قرض دهنده قبل از حلول عجل حق مطالبه نداره و نمیتونه مراجعه کنه و بگه مصر و قیمت رو به من پرداخت کن. نه، مطالبه مصر و قیمته. نکنی درس کردیم در لزوم عقد القرض، خب مبنا همون لزوم عقد القرض بود به اصالت و لزوم و ادله دیگه و سیره و غلائیه و امثال اینها. اما در مراجعه به مصر و قیمت آیا ما باید مهلت بدیم یا نه، میتونیم هر وقت خواستیم مراجعه کنیم؟ گفتیم یا عقد معجل، عقد القرض معجل یا غیر معجل. الان بحثمون در اونجایی است که از اول شما در عقد القرض عجلی تعریف کردید، یعنی مثلا گفته آقا یه ماهه به من پول قرض میدی، گفتیم اینم قرض یه ماهه. ما قبل از یک ماه نمیتونیم مراجعه کنیم بگیم آقا مثل قیمت بده، پولمونو بده. وجوب انذار و امهال. عرض کردیم روایت حسین بن سعید بر این مسئله دلالت میکرد. خب در ارتباط با روایت حسین بن سعید، محقق در شرایع گفته که این روایت اولین مشکلش اینه که مزمره است، پس سندش مشکل داره. دیروز هم عرض کردیم که و به اسنادی عن حسین بن سعید قال سألته عن رجل اغرز رجلا دراهم. ایشون به مزمره بودن اشکال کرده. اشکال دومی که صاحب شرایع کرده اینه که محجوره است، یعنی علاوه بر این که سند مشکل داره، فقها هم بر طبق این فتوا ندادن و تقریبا معرضان انها اصحابه. چون دیروز هم عرض کردیم که ادعای شهرت شده که در عقد القرض ولو معجل باشه قبل از حلول عجل قرض دهنده میتونه مراجعه کنه و خلاصه مطالبه مثل قیمت کنه. ایشون میفهمن هم مزمره است هم مهجوره است، لذا روایت حسین بن سعید حمله بر استحباب میشود. یعنی اگر عجلی تعریف شد، قرض دهنده مستحب است که قبل از حلول عجل مراجعه نکنه، اما اینکه نمیتونه مراجعه بکنه از روایت فهمیده نمیشه. و از این جهت صاحب جواهرم فرمایش محقق رو پذیرفته و ایشون هم معتقده که نه، با معجل بودن سبب لزوم عقد القرض نمیشه و حق مطالبه و مراجعه قرض دهنده از بین نمیره. صاحب جواهرم این رو پذیرفته و گویا هم مزمره بودن و هم مهجوره بودن رو دلیل بر عدم اعتماد گرفت. چی فهمه؟ یحلو
اما حقا صدا استنباب داری حق رو راحتی
نمیشه، یعنی داری اشکال میکنید به محقق. یحلو اصلا بحث تکلیفی نیست، بحث وضعیه که شما بخواد از حمله بر وجوب تنزل کنید به حمله بر استحباب. بله. چی می‌فهمید؟ یعنی به مضمونش عمل نکردن. به مضمونش عمل نکردن چون ظهور در وجوب داره دیگه، به ظهور وجوب شخص نکرده. پس ظاهر در وجوب بودنش مهجور است، یعنی مضمون او که ظهور در وجوب داره. اون در فرضی است که ما از مزمره بودن تنزل کنیم، یعنی اگر مزمره بودنش هم حل کنیم اینه، و بعدش هم حمله بر استحباب ممکنه تسامح در ادله سنن کنیم. یعنی ما اگر بخوام وجوب بفهمیم تسامح نمی کنیم، ولی حالا که میخوام استحباب بفهمیم تسامح میکنیم. پس ما برای فهم استحباب هم میتونیم تسامح کنیم در سندش از باب تسامح در ادله سنن، و همین که اعراض کردن اصحاب از مضمون و ظهورش که ظهور در وجوب داره، از این جهت ما حمله بر استحباب میکنیم. یعنی دیگه مضمونش رو عمل نکردن، مضمونش لزوم بود بهش عمل نکردن، یعنی در اونی که ظاهر در وجود بود بهش عمل نکردن دیگه، اعراض کردن مهجور. خب میشه تنزل کرد به استحباب دیگه، اونی که اعراض کردن ظاهرش بود که ظاهر در وجود و لزوم بود دیگه. شون بله، بسیار خوب. این کلام محقق و صاحب جواهر عمدش هم به خاطر همین شهرته که صاحب جواهر میگه شهرت عظیمه هم داره، یعنی تقریبا کثیری از علما قائل به همینن که حتی در فرض تعیین عجل هم این حق مطالبه وجود داره، و به خاطر این فتوایی به این مسئله دادن. بسیار من اینو دیروز مطرح کردم که به هر حال گفتن ذات عقد، ولی ما گفتیم ذات عقد نه مراجعه درشه نه غیر مراجعه، بلکه تملیک به عوضه. نه، شرط روی وعده ابتدایی میدونن، درسته، ولی عقد لازم نیست دیگه، عقد جایز. اونها اون شرط روی وعده ابتدایی میدونن، شما تملیک به عوض کردید، در ضمنش وعده هم دادید که تا قبل از امام من مراجعه نمیکنم. اساس عقد القرض تملیک به عوض بود، اما در ضمنش یک وعده ای هم دادید، مثل که شما بی کنید بعد وعده بدید، در ضمن بی بگید حالا من بهت وعده میدم که این کارم خواهم کرد، وعده بدید نه شرط کنید.
جاهز
نه دیگه در عقد الغرض. چرا همه عقود جایز؟
شرط زن عقد جایز مثل شرط ابتدایی دیگه.
خب حالا اون که یه علل قاعده است به این شهرت، این شهرت در خصوص عقد الغرضه. این که در عقود جایز کلن شرط در ضمن عقد جایز مثل وعده ابتدایی است، اونو خیلی ها علل قاعده میگن، ولی این شهرت عظیمه در عقد الغرضه که حتی در فرض تعیین اجل شما میتونید قبل از اجل هم مراجعه کنید. مثلا
من میگم وقتی که مشروطه شرط اجل کردن معنی مستندی داشته باشه شهرتی داره.
مستندش اینه که شما عقد الغرضتون که منعقد شد دیگه خب این در فرض است که بخواد قاعده باشه، ولی ما عرض کردیم روایات استحباب انذار اطلاق داره دیگه. خصوصیت عقد الغرض همینه که به شما میگن مستحب مهلت بدید، اجازه بدید، اینها میگن این استحباب انذار حتی در فرض تعیین عجل است. چون استحباب انذار در فرض تعیین عجله، پس حتی در فرض تعیین عجله، پس اون شرط برای شما الزام نمیاره. مورد خصوصیت داره نه طبق قاعده، بلکه خب روایاتی داریم که ازش استحباب انذار فهمیده میشه. البته صاحب جواهر به یک روایت دیگه هم استناد کرده بود در این بحث، حالا اون روایت هم بهش اشاره میکنم. من اغرز غرزن و ضرب له اجلا ولم یؤت به عند ذلک الاجل کان له من الثواب فی کل یوم یتأخر عن ذلک الاجل مثل صدقه دینار کل یوم. صاحب جواهر نکنید یکی بحث در برابر یکی بحث آیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، میگن اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، این کتابت معنا و مفهوم نداره الا در فرضی که قبل از اجل حق مراجعه وجود نداشته باشه. در برابر این نظری که خود صاحب جواهر میپذیره، یکی از ادله مخالفش آیه دینه. یه بار دیگه من استدلال با آیه دین رو بگم، یا ای الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، وقتی که شما دینی تا اجل مسمى دادید حتما بنویسید. خب نوشتن برای چی؟ نوشتن در فرضی است که حقی قبل از اجل مسمى وجود نداشته باشه، که فردا نگه آقا من یه ماه قرض دادم، میگه نه آقا 45 روزه قرض دادی. اگر اجل مسمى حقی رو ایجاد کنه کتابت معنا داره، اما اگر حقی رو ایجاد نکنه کتابت چه معنا داره؟ ما اگر اجل مسمایی هم بود، ما قبل از اجل مسمى میتونیم مراجعه کنیم و هم موظف به پرداخت فاکتبوه برای چیم؟ پس یا ایها الی اجل مسمى فاکتبوه، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. دیگه وجوب کتابت نیست دیگه، این وجوب کتابت برای دین معجل است. دین حال رو که نیاز نیست بنویسین، چون وقت تعیین نکردین، هر وقت خواستی میتونی مراجعه کنی، ولی اگر دینی رو الی اجل مسمى است اونو باید کتابت کنی. خب حالا این آیه که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه و الا اذا تداینتم بدین فاکتبوه، خدا نفرموده اذا تداینتم بدین فاکتبوه، گفت اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. که چی؟ خب میشه این استدلال دیگه، استدلال همینه، استدلال همینه که اگر قراره اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه کتابت برای اجل است. خب اگر اجل هیچ نقشی ندارد کتابت اجل برای چی لازمه؟ وجوب کتابت اجل به خاطر همین است که تا قبل از تحقق اجل حقی برای قرض دهنده وجود نداره. چون حقی برای قرض دهنده وجود نداره، گفتن یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. بعد ولی یک تو بینکم کاتبون بالعد ولا یعب کاتبون ان یک تو بکم علمه الله فلی یک تو ولیوم للذی علیه الحق ولی اتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا فانکان الذی علیه الحق و سفیهن او ضعیفن او لا یستطیع ایوم الله و فلیوم للولیه وستشهد و شهیده اینه من رجال گفت همش بحث کتابته. بعد آخر قصه هم چی؟ آخر قصه هم اینه که این به خاطر اینه که به دعوا و اختلاف و تنازع اینها منجر نشه. خب این که به دعوا و تنازع و اختلاف منجر نشه، پس باید یه حقی رو ایجاد کنه، یه عجل مسمی. اگر هیچ گونه حقی رو ایجاد نکنه، یا ایا الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن الی عجل مسمی، معنا نداره. خب اصل در قید احترازیت دیگه، باید قرینه ای باشه بر غالبیت دیگه، اینایی که خوندید دیگه، اصل در قید احترازیت. نکنید این تقریبا استدلال مخالفین نظریه صاحب جواهر. صاحب جواهر به خاطر این به این استدلال اشاره کرده که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن الی اجل مسمی فاکتبوا. چی میگه ایشون؟ میگه دین در اینجا قرض نیست، دین دیگه نه قرض. ما بحثمون در قرض مؤجله. اذا تداینتم بدینن الی اجل مسمی فاکتبوا اینجا مطلق دینه و بحث ما خصوص قرض مؤجل. مطلق دین میتونه به یه نسیه باشه، میتونه موارد دیگه باشه، و ما اختصاصا در خصوص قرض داریم صحبت میکنیم، ولی آیه در عام دین داره صحبت میکنه و شما نمیتونید بگید که در قرض هم حتما همینطوره. پس یه اشکال صاحب جواهر به استدلال به این آیه اینه که به هر حال بعد عدم ظهوری فی القرض المشترط فیه الاجل، این ظهور در قرض نداره. چرا ظهور در قرض نداره؟ چون در دین حرف میزنه خداوند متعال، در مورد قرض نیست. دین اسباب زیادی داره، حالا یکی از اسباب دین ممکنه قرض باشه، ولی خصوص قرض رو نمیگه خداوند که این گونه است، در ارتباط با دینه. و از این جهت بعد به این روایت اشاره میکنن، روایت ثواب الاعمال، من اقرز قرزن و ضرب له اجلن و لم یؤت به عند ذلک الاجل کان له من الثواب فی کل یوم یتأخر یا یتأخر عن ذلک الاجل مثل صدقت دینار کل یوم. هر کس قرض بدهد و برای قرض اجلی رو تعیین کند و داده نشود عند ذلک الاجل کان له من الثواب این مقدار. خب صاحب جواهر به آیه اذا تداینتم گفت او که قرض نبود، دین بود. بعد این روایت که من اقرض قرضن دیگه، حالا استدلال به این روایت چیه؟ استدلال به این روایت اینه که لم یؤت بهی عند ذلک الاجل. این لم یؤت بهی عند ذلک الاجل یعنی اونی که در حقیقت وظیفه ایجاد میکنه برای قرض گیرنده پرداخت عند الاجل است، که هر روزی که از اجل تأخیر کنه برای تو ثواب است. پس این روایت دلالت میکنه که اگر اجلی تعریف شد، اونی که واجب است پرداخت عند الاجل است، که تأخیر از اجل موجب میشه تو بهره‌مند از ثواب و فضیلت بشی. میگه خب این روایت تو چی میگید؟ حالا اون تداینتون به دین بود، ولی این که من اقرض قرضن بود که
من حق مطالبه نداشته باشم تا بعد از اجل ثواب ببرم، نمیشه من حق مطالبه داشته باشم ولی ثواب رو از اجل ببرم؟
پس چرا ثواب از اجل بدن؟ چرا شما از روز اول به شما ندن؟ فلم یؤت به عند ذلک الاجل. خب اشتراط چه حقی آورد؟ نکنید اشتراط شما چه نتیجه ای داشت؟ نتیجهش این بود که باید عند ذلک الاجل به شما میداد، و اگر اون ان ذالک فی کل یوم یتأخر عن ذالک الاجل.
این روایت داره وظیفه قرض گیرنده رو مشخص می‌کنه، ولی که من برای قرض دهنده هم باید وقتی عجل بده و بس وقتی باید
تأخیر کنی من زواب. خب یعنی او قبل از عجل واجب نیست بده دیگه، پس خصوصیت عجل اینه که قبل از عجل وجوب پرداخت نداره. خب این مگر به خودی خود وجوب داره اندزال کل عجل؟ آقایان گفتن همیشه اندل مطالبه، شما گفتید یه ماه دیگه، یه ماه دیگه خودتون نمیخواید، خب چی دیگه؟ شما چه عجل باشه چه عجل نباشه اند عدم مطالبه که وجود پرداخت نداره. شما یک ماه قرض دادید ولی سر یه ماه و آقای صاحبم اصلا دیدید هیچی هم نمیگه پول ما رو بده، میگه نمیده، نمیده. نه دیگه، وقتی مطالبه نکرد وجود پرداخت نداره. اینو که خوندیم در اول قرض که وجود پرداخت اند مطالبه است. خب این که حضرت میفرمان فلم یعتبه عند ذلک الاجل کان له یتأخر عن ذلک الاجل، یعنی عجله مهمه، تأخیر از عجل، لحظه عجل و ثواب شما از عجل به بعده. نکنید من یه جور دیگه بگم، چون ما طرفدار نظر مخالف صاحب جواهریم، اصلا بحث امحال و انذار، امحال و انذار بعد از عجل تا قبل از عجل که شما حق گرفتن ندارید. اون که شما میگید روایات انذار رو چیکار کنیم، یونذرو بهی میسوره، یونذرو بهی میسوره، یعنی بعد از عجل اگر تو بهش مهلت دادی، قبل از عجل که اصلا حق گرفتن نداشتی. اگر تو بعد از عجل، یعنی از اون لحظه ای که تو میتوانی بگیری در دین حال که حاله، در دین معجل بعد از عجل، اگه تو بعد از عجل بهش مهلت دادی بله ثواب داره، خب قبل از عجل چی حق گرفتن نداشتی. خب اینجا میشه لئن آره اقرض من اقرض قرضن و ضرب له اجل. خب صاحب جواهر آیه دین رو اونطوری حل کرد، ولی روایت قرض چی؟ خود ایشون روایت قرض آورده، ما هم بر از صاحب جواهر. حالا جواب صاحب جواهر رو میخوام بگیم، چی میفرمایید؟
مثلا میگم که با این عجل گذاشتن صاحب از خودش برداشت، نه که حق رو کامل
برداشت، ولی ثواب برداشت. ثواب چی رو برداشت؟
ثواب همین
تأخیر و دینار. خب حق داشت و ثواب نداره؟ یعنی اگر شما حق مطالبه دارید و مطالبه نمی کنید، چرا محروم از ثوابید؟
خب چون خودم عجل گذاشتم، ولی عجل گذاشتم خودم میگم این من دیگه، یعنی درسته که میتونم برداشتم، دیگه از ثواب خودم محروم کنم، باید عجل.
نه دیگه نمیشه، اینکه شما باید بیشتر بهره مند از ثواب باشید.
این که
همون تأخیر رو عرض میکنم، این که شما طرف رو در یه حالت انتظار بگذارید، نمیدونه امروز بهش زنگ میزنید، فردا بهش زنگ میزنید، هر روز منتظره که شما زنگ بزنید بگید آقا پولو بده، شما میگید ای آقا ثواب میبره، ولی اون که خاطر مؤمن رو جمع کرده گفته تا یه ما دیگه من زنگ نمیزنم آرامش خاطر داشته باش، او دیگه ثواب نمیبره. چرا؟ چون آرامش خاطر داده به مؤمن. هر وقت موبایلش زنگ میزنه میای زریع باز پولشو میخواد. خیر ان شاء الله.
ثوابی که برای مؤمن دادن باز روایت شما جدا بخونید،
بله. خب به نظر میاد ظهور روایت ظهور روشنیه، اما جواب صاحب جواهر، صاحب جواهر میگه که نهایت دلالت این آیه و روایت بر صحت تعجیله، یعنی عجل قرار دادن در عقد القرض صحیح است، ما هم که توی این بحث نداریم. خب این عجل چه ثمره ای داره؟ ایشون میفهمن ثمره تعجیل جواز تأخیر دفع علل عجله، یعنی من میتونم تا اون عجل تأخیر کنم، و عدم جواز تأخیر بعد العجله. صاحب جواهر میفهمند که من میتونم، من قرض گیرنده میتونم تا عجل پرداخت نکنم، اما از عجل به بعد دیگه نمیتونم تأخیر کنم. میگیم خب اون روزی که ما عجل تعریف نکردیم چی؟ میگه اون تا الا یوم القیامه من میتونم تأخیر کنم. تأخیر کنم، حالا عبارت ایشون رو تکمیل کنیم بعد نقد حرفه. ایشون میفهمن که این غیر از لزومی است که عبارت است از وجوب تأخیر و عجل. تعجیل به نظر ما جواز تأخیره نه وجوب تأخیر. پس ما بحثمون در اینه که واجب است تأخیر علل عجل، شما میگید لازم میاد یعنی وجوب تأخیر علل عجل، ولی ما میگیم از این روایات جواز تأخیر علل عجل فهمیده میشه، وجوب تأخیر فهمیده نمیشه. قرض گیرنده تا عجل میتونه تأخیر بندازه. حالا سوال از صاحب جواهر اینه که جواز تأخیر عند المطالبه یا عند غیر مطالبه؟ اونی که ما از صاحب جواهر میپرسیم، یعنی این که میگید جایز از تأخیر علل عجل اگر حتی با مطالبه باشه، یعنی پس او حق نداره. خب پس چی میشه؟ میشه همون نتیجه این که ما از عجل داریم میگیریم. ولی اگر میگید جواز تأخیر بلا مطالبه، یعنی اگه مطالبه نکنه تو میتونی تو عجل ندی، ولی اگر مطالبه بکنه، هر وقت که مطالبه بکنه باید بدی. اگر میگید جواز تأخیر بلا مطالبه، میگیم خب بلا مطالبه که بعد از عجل هم خودتون گفتید جواز تأخیر داره. شما گفتید که اصلا وجوب اداء دین بعد المطالبه است، یعنی هر وقت اون مطالبه کرد واجبه. الان سر یه ماه شده، واجبه من پرداخت کنم؟ نه، اگه آقا مطالبه نداره واجب نیست. چی میفهمید؟ آره دیگه، اول قرض گفتم، گفتن وجوب اداء دین با مطالبه است. خب پس اینی که ایشون میفهمن جواز تأخیر دفع الالعجل و وجوبهی بعده، این اگر مال مطالبه باشه که این حرف ثابت میشه، اگر به غیر مطالبه باشه که بعد از عجل هم این گونه است. الا این که کسی مثل ما بگه، ما گفتیم که اگر دینی برای او عجلی وجود داشت عند حلول العجل واجب از پرداخت بکنه ولی اون طرف مطالبه نکرده باشه. البته اگر عدم مطالبه به معنای امهال باشه بازم واجب نیست. اگر عدم مطالبه به معنای امهال باشه، یعنی شما شاهدی بیارید از اینکه این آقا نمیگه بده، یعنی به ایمون مهلت داد. اگه مهلت دادن باشه نه، لولا این قضیه ما سر تاریخ باید بدهیمونو بدیم دیگه. ولی فقها گفتن که نه، اگه مطالبه نکرد وجوب پرداخت نداره. به خاطر این جواب جواب درستی نیست. البته ایشون میگن خب این روایت به لحاظ سند ضعیف است و جابری هم برای این ضعف نیست، بلکه موهن هم محقق شده است. موهنش چیه؟ اراز اصحابه. یعنی علاوه بر اینکه جابری برای ضعف سند وجود نداره، موهنی هم برای این سند وجود داره و اون اراز اصحابه. و اینکه اصحاب خلاصه شهرت عظیمه بر این قائم است که حتی در فرض تعیین عجل هم لزوم نخواهد داشت.
وجود بعدن، وجود
بدنی، وجود دفع بعد از عجل. بسیار خوب، این کلام آقایون تا اینجا. ولی به نظر میاد که در مواردی که ما شرط عجل میکنیم تا قبل از عجل حق مطالبه نداریم و اون آقا وجوب دفع حتی بر فرض مطالبه هم ندارد. اگر ترازی باشه اون بحث دیگه است، مثل موارد دیگه، ولا وجوبی در اینجا نیست. یه نتیجه دیگرش هم اینه که اگر قرض گیرنده بیاد مال رو قبل از حلول عجل بده، بر قرض دهنده هم واجب نیست که قبول کنه.
چطور به آنون مدنی دقیقا عکس نظر مشروعه؟ اونجا به ترجمه نظر مشروعه؟
خب قانون مدنی همیشه بر اساس شهرت تعریف نکرده. البته من راستش نه قانون مدنی که خیلی مقدم نوشته شده، قبل از انقلاب نوشته شده. نه قانون مدنی، حالا شما بیارید قانون مدنی اینطوری نیست که ضرورتاً بر شهرت قائم شده باشه، اینطوری نیست. و دقت در مسئله هم نکنید، به هر حال این عبارت هم جالب نیست، فقها تو این مسئله یه مقداری همچین غیر دقیق بحث کردن، یعنی دیدید که دو تا مسئله کاملا با همدیگه درامیخته بود و به درستی مسئله رو تفکیک نکردن و به خاطر این عموما غیر دقیق بحث کردن. الان دل رو میکنم. بسیار خوب. اما نظر ما عبارت است از این که در قرض مؤجل حتما قبل از حلول اجل حق مطالبه وجود نداره و وجوب دفع هم نیست حتی اندن مطالبه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش یه بخشش همینهاییست که صاحب جواهر رد کرد، مثل یا الذین آمنوا اذا تداینتم. من بعد دیگه جواب دادیم که اینطوری و روایت حسین ابن سعید و آیه یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن. اما محجوریت، ما اعراض اصحاب رو مهم نمیدانیم، طبعا للاستاذ اعراض رو مهم نمیدانیم، به خاطر اینکه چی میفهمه؟ جابر که نمیدونیم، آره جابر که نمیدونیم. ولی نکته دیگه اینه که ما معتقدیم اصلا کلام اصحاب به معنای اعراض از این نبود، اصحاب در یه چیز دیگه بحث کردن که دقیقا در صورت مسئله ما نبود، بحث از لزوم و جواز عقد کردن. از این جهت اعراض اصحاب در اینجا مهم نیست، چون اصلا اعراض به صورت صغروی شکل نگرفته و خلاصه بحثشون متفاوت. البته ما حسین ابن سعید رو مزمنش و حجت میدونیم، یعنی در نزد ما، ولی اون آقایانی که اعراض کردن لعل مثل خود محقق به خاطر مزمره بودن در اعتبار سندش تشکیک کردن، نگفتن که سند معتبر. البته در اعراض این شرط نیست که آقایون با اعتقاد به صحت سند بهش اعتنا نکنن، ولی صغرای اعراض در اونجایی است که روایت صحیحی باشه و فقها بر طبقش فتوا ندن. شرط اعراض این نیست که فقها با اعتقاد به صحت سند وقتی بهش فتوا نداده باشن بشه اعراض. یعنی ممکنه اعتقاد به ضعف هم داشته باشن، ولی اگر ما اون رو صحیح میدونیم، همین که فقها بهش ندادن. البته بعضی از آقایان میگن که اگر اعراض منشأش ضعف باشه دیگه اون اعراض مهم نیست، یعنی حداقل باید احراز بشه که قائل به ضعف نبودن، حالا احراز نکنیم که قائل به صحت بودن. چون میگن هر جا از یک روایتی اعراض کردن به خاطر ضعف سند، این وهن روایت نیست، چون روایت رو ضعیف دونستن. پس باید یا معتقد به صحت باشن یا حداقل نمیدونیم معتقد هستن یا نیستن که بگیم موجب وهنه، که اگر باشه. به هر حال سوالشون هم سوال خوبیه. آره اصلا اعراضشون موجب وهن نیست، چون سند رو ضعیف میدونستن بهش اعتماد نکردن، نه چون خللی در معنای روایت میدیدن. و صغرای اعراض به این جهت هم مشکل داره. فرمایش شما فرمایش خوبیه. نه نکنید عقد القرض لازمه یه بحث، بحث انذار و امهال یه بحث دیگه است، چون انذار و امهال یعنی مطالبه به عوض.
نه میتونیم باید بگیم که در این که اونجا نمیتونه مطالبه این کنه، ولی قبل از اصلا میتونه مطالبه عوض کنه.
مطالبه این که از لحظه اول نمیتونست بکنه حتی در غیر عجل،
باید لزوم شده نمیتونه باید میتونه جمع بشه که قبل از اصلا باید مطالبه دیگه.
بله دیگه منافاتی با لزوم نداره ها. نکنید با این تعریف لزوم شما الان قرض دادید 5 دقیقه دیگه پس بگیرید، عقد القرضتون هم لازمه. لزوم یعنی دیگه شما مطالبه این نمیتونید بکنید، مطالبه عوض که میتونید بکنید. به دلیل المؤمنون هم تمسک میکنید. خب پس این ادله که گفتیم و از فلازالک المؤمنون عند شروطه، ما دیروز هم عرض کردیم حتی ما المؤمنون عند شروطه هم در عقد جایز هم لازم میدونیم، چه خواسته که ما عقد القرض رو عقد لازم میدونیم. پس به المؤمنون عند شروطه هم تمسک میکنیم، به سیره عقلایی هم تمسک میکنیم. سیره عقلایی اینه که اگه عقد القرض عجل داره قبل از عجل قابل مطالبه نیست. بله امضایی. پس هم اون آیات و روایات و هم حسین ابن سعید و هم المؤمنون عند شروطه هم و هم سیره عقلایی با 3 دلیل کلی قبل از عجل قرض معجل قابل مراجعه و مطالبه نیست و حقی برای مقرض نسبت به اون مال وجود نداره. و روایاتی که امحال و انذار رو میگن، امحال و انذار از بعد از اینکه شما محق به مطالبه این، یعنی از بعد از عجل، کما اینکه روایت ثواب الاعمال هم دقیقا این معنا رو میفهمون که اصلا انذار و امحال یعنی اون جایی که شما میتونید خلاصه مطالبه بکنید، اگه مهلت دادید ثواب بردید، و این هم میشه دقیقا بعد العجل دیگه، هیچ منافاتی هم با اون روایات نداره. علاوه بر این که اصلا اون روایات در مقام بیان عجل و غیر عجل نیست، بلکه بحث ثواب و انذار در اونجایی که بله 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 آیه ازا تداینتون میداریم، روایات مثلا
فهمیدیم که اعراضش مشکل نداره، چرا؟ چون شاید عمل نمی کرده روایات قبول نداشته.
آره ضعیف و سند مثلا مزمن مزمر بودن. آره. نگفتم مشهور، گفتیم ما مشکل نمیدونیم دیگه. مثلا بعضی دیگه هم گفتن ازمارش مشکل نداره، ولی مثل محقق گفت چون مزمره هست اعتماد نمیکنم. صاحب جواهر هم پذیرفت. یعنی بعضی ها اشکالشون در روایت حسین ابن سعید مزمره بودنشه. و حتی بودن جابر هم برای ضعف سندش وجود نداره، یعنی مزمره رو دلیل بر ضعف گرفتن. دلالتش از کلام محقق هم بر اومد که دلالتش رو تام میدونه، چون در دلالت اشکال نگرد، گفت مزمره و محجوره. یعنی دلالت روایت حسین ابن سعید خوبه. ما هم عرض کردیم 2 مدل استدلال میشه کرد، یکی تایید امام و تقریر امام، دومی هم دلالت به مفهوم بود. آره دیگه، آره اگه مزمره هم حل بشه محجوره.
اشکال ما دوتا اشکال خلق این با هم قطعی کردیم، گفتیم چون با مزمره بودنش محجور بودنش درم نمیزنه که
نه دیگه. یعنی اگر اعراض اصحاب اگر به خاطر ضعف سند باشه، صغرای وهن هم تحقق پیدا نمی کنه. نمی دونم پس صغرای اعراض تحقق پیدا نکرده دیگه. صغرای اعراض تحقق پیدا نکرده، چون آقایون خودشون ضعیف و سند می دونستن.
اشکالی بود 1 ضعف سند داره چون مزمره است، 2 در وضعی صحیح باشه اعراض اصحاب.
خب نمیشه دیگه، 2 نمیشه اصلا.
این
یعنی این اعراض اصحاب دلیل بر وهن نمیشه وقتی ضعف سند وجود داشته باشه. این 648 بود؟ 651 اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی عجلی معین شده باشد، مقترض نمیتواند قبل از انقضای مدت طلب خود را متوقف نکنید. این 651 منافات با فتوا نداره ها. ایشون میگه به وجه ملزمی عجلی معین شده باشه، و فقها میگن اگر در ضمن عقد لازم خارج اگه تعیین شده باشه نمیشه مطالبه کنه. میتونه این باشه، میتونه ناظر به این باشه. لولا این قضیه دیگه وجه ملزم نداشت. اتفاقا این به نظر میاد با فتوای مشهور هم سازگاره. اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی عجلی معین شده باشد که ما گفتیم در ضمن عقد لازم خارج اگه تعیین شده باشه، قبل از اون نمیتونه مراجعه کنه. 651 هم منافات نداره با فتوای مشهور. چی میفرمایید؟ آره، و الا باید میگفتن که خب اجازه بدید من در غیر عجلم بگم تو این چند دقیقه مونده پرونده این بحث رو ببندیم. البته های سیستانی یه تفصیل قائل شدن که اون تفصیل قابل دفاع نیست به نظر ما، حالا تفصیلم باید بگیم امروز. اما در زمانی که عجل تعریف نکنیم، یا آقای گفته آقا مثلا 100 میلیون قرض به ما میدی، گفتیم 100 میلیون بهش تا دادیم، دو دقیقه بعد هم زنگ زدیم آقا 100 میلیون رو بریز به حساب، آقا میگن اشکالی نداره، چون به هر حال شما هر وقتی که عجل تعریف نکنید، هر وقت که بخواد مراجعه میکنید، حتی قبل از قضاء وقت و حتی قبل از زمانی که اصلا امکان داشته باشه این 100 میلیون رو خرج کنه. یعنی ما قبل از این که امکان استفاده از این پول رو بدیم میتونیم ازش پس بگیریم. دلیلتون چیه؟ دلیل اینه که عقد القرض تملیک به عوضه. یعنی من این 100 میلیون رو به شما تملیک کردم، عوضش رو هم من مالکم، پس عقد القرض تحقق پیدا کرد. این امهال و انذار هم که جزء عقد القرض نیست، و فرض اینه که چون ما برای قرض هم عجلی تعریف نکردیم، هر لحظه بخوام میتونیم این رو پس بگیریم. گفتن مقتضای عقد تملیک به عوض دیگه، شما تملیک کردید در برابر عوض، این عقد القرض شد. مقتضای عقد یعنی همونی که دارید انشاء میکنید. حقیقت قرض دادن تملیک به عوض دیگه، واقعش همینه دیگه. واقع قرض همینه که تملیک کنید به عوض. خب تملیک به عوض هم صورت گرفت. خب در برابر این نظر، نظر مالک بود. نظر مالک این بود که نه، ما باید حتما یه زمانی از قرض بگذری که به هر حال معنا و مفهوم داشته باشه، نه متمکن باشه. حرف مالک ازش استفاده میشد که باید یه زمانی باشه که تمکن از استفاده داشته باشه. حالا شما یه ماه پول به یه آقا دادید ولی آقا استفاده نکرده، این که شما الان مراجعه کنید میگه آقا من هنوز اون پول رو مصرف نکردم، میگه خب ما که ضامن مصرف کردن شما نیستیم، یه شرط نبود که شما مصرف کنید، ما یه ماه پول بهت قرض دادیم، حالا خودمون پولمون رو لازم داریم. حالا تفصیل های سیستانی رو میرسیم، من اول این بحث رو تمومش کنم بعد بریم ببینیم های سیستانی تفصیلشون ناظر به چی. به نظر میاد حرف مالک حرف درستریه. نکنید این بر اساس این که عقد القرض یه عقد امضایی است داریم بحث میکنیم. اگه شارع خودش اومده بود تأسیس کرده بود میگفتیم خب بله اطلاق اینه، عموم اینه و امثال اینه، ولی یه عقد القرض یه عقدی است عرفی. شارع اومده گفته همین عقد عرفی رو من امضا کردم، خب ما باید ببینیم عرف از عقد القرض چی میفهمه. درسته که مقتضای عقد القرض به اون معنای تملیک به عوضی که شما میگید منافات نداره، ولی به هر حال هر نهاد مالی برای تأمین بخشی از مایحتاج عمومیه. یعنی شما هر نهاد مالی که ایجاد میشه برای این که بخشی از منافع عمومی جامعه رو تأمین کنه، مثلا نهاد اجاره میخواد بخشی رو تأمین کنه، نهاد بی، نهاد آریه، هر کدوم میخواد بخشی از نیاز جامعه رو تأمین کنه. این که شما بگید آقا من صرفا تملیک کردم به تو و عوضش رو تو بر من، این اصلا با اون خواستگاه عقد القرض جور در نمیاد، و به لحاظ عقلایی و عرفی هم معنا نداره که شما پولی که الان قرض دادید دو دقیقه بعد بخواد اون پول رو پس بگیرید، پس این چه قرض دادنیه. از این جهت با توجه، یه بار دیگه عرض میکنم، با توجه به این که عقد الغرض امضایی نه تأسیسی، نکته دوم عقود و عقلایی بر اساس رفع حوائج عمومی تأسیس شده و عقد الغرض برای رفع احتیاجه، نتیجه آن است که در عرف و عقلا اگر شما قرضی رو میدید زمانی رجوع و مطالبه به اون معنا داره که یه زمانی بگذره که اون آقا متمکن از استفاده باشه. از این جهت در غیر این صورت این عقد رو معنادار نمیبینن. پس تمسک ما عموما به سیره عقلایی است و سیره عقلایی این چنینه، عقد الغرض هم یه عقد امضایی است، عرف هم میگه که ما برای تأمین مایحتاج مردم این نهاد رو قرار دادیم، والا اینکه تملیک کنی شما به عوض که فایده نداری، کار لغوی است در فرضی که لحظه بعدی و آن دوم هم بتونی ازش پس بگیری. به نظر میاد حرف مالک حرف صحیح تریه، هر چند اینی که ما میگیم مخالف با مشهور بلکه اجماع فقهای امامیه است. البته یک فقیه ظاهرا با ما هم داستانه، بقیه شون غیر از اینن. اللهم صل علی محمد.